بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. بحث ما در چند مسئله بود که در آخر کتاب صوم هست، مسئله نهم بود که قسمتی از این مسئله رو خوندیم. در مسئله نهم فرمودن که در مواردی واجب است کلن روزه رو باید پشت سر هم گرفت، در چهار جا لازم نیست که پشت سر هم بگیریم. این چهار جا معلوم شد. حالا اگه غیر این موارد دیگه ای آمد که پیش آمد که روزه ای بود، این رو پشت سر هم بگیریم. مثلا روزه کفاره که پشت سر هم بگیریم. حالا ایشون میفهمد که اگر کسی اخلال به متابعت وارد کرد، مثلا یه نفر روزه شو عمدن خورده بود، به این شخص گفتن که تو یه روز قضا میگیری 60 روزم روزه بگیر کفاره بستن، یا کفاره حنس نذر، شکستن نذر، اونم 60 روز روزه است، یا در قسم مثلا 3 روزه. حالا میاد مسائل ریزش در کفارات که میگن چند روز روزه بگیر، اون رو شما باید پشت سر هم بگیری. حالا اگه یه نفر آمد و پشت سر هم نگرفت، مثلا فرض بفرمایید که البته اینکه گفتم پشت سرم بگیری، گفتن 2 ماه پشت سرم روزه بگیری، 2 ماه، اگر 1 ماه پشت کامل که پشت سرم گرفتی وارد ماه دوم شدی، یعنی 31 که پشت سرم گرفتی کافی. ولی حالا اگر همین یه نفر همین ماه اولش هم دقت نکرد و پشت سرم نگرفت، 10 روز گرفت و بعد ترک کرد روزه، دوباره باید از سر بگیر. ولی نه، یه نفر مصمم پشت سر هم بگیره، 10 روز گرفت، یه مشکلی براش پیش اومد ناخواسته، مثلا مریض شد یا یه سفر ضروری اجباری واجب براش پیش اومد، اون دیگه ناچاره، دیگه ناچاره که اون کار انجام بده. مثلا از ترس جانش ناچار شد فرار کنه از منزلش، این سفر ضروریه دیگه. اون وقت در این صورت اون 10 روزی که گرفته شارع حساب میکنه، میگه اب نداره، مریضیت که خوب شد، بیا بقیه 10 روز رو بگیر، اشکال نداره. این راجع به این مسئله. تو العاشر حالا این قسمت رو بخونیم، میفهمد و کل من اخل بالمتابعه حیث تجب، و هر کس که اخلال به متابعت وارد کند اونجایی که واجب است. این تجب فاعل شیعه است، هیه برمیگرده به متابعت، یعنی فرض ما جاییست که متابعت واجبه، یه نفر حالا اخلال کرده، اخلال کرده یعنی متابعت رو رعایت نکرده. متابعت هم یعنی پشت سر هم بودن. پس اخلال یعنی خلل وارد کردن، نقصان وارد کردن، رعایت نکردن. متابعت پشت سر هم بودن. حال عذرن، حالا به خاطر عذری بوده. عذر چطوریه؟ مثلا حیض، عادت ماهانه است، یا مثلا نفاس، یا مثلا مریضی، یا مثلا دیوانگی و بیهوشی جنون، یا سفر ضروری. سفر ضروری اون هستش که مثلا اگه سفر نکنه بر جانش میترسه، بر مالش میترسه، به این شکل. حالا سفرها کدومش ضروریه کدومش ضروری نیست، خودش حالا ممکنه که یه اختلافاتی هم باشه، ولی حالا ما اون مقداری که دیگه همه ضروری میدونن این هستش که مثلا کسی مسافرت نکنه میترسه آسیبی بهش برسه یا آسیبی به بچهش برسه. این سفر ضروری. بنا علیه اند زواله، بنا میگذارد، علی یعنی بر اون مقداری که گرفته است، یعنی بنا علی الصوم، بر اون روزه، اند زوال العذر، موقعی که عذرش برطرف شد، اون مقداری که گرفته شارع ازش قبول میکنه. میگه تو من بودی یه ما پشت سرم بگیری، حالا 15 روز پشت سرم گرفته بودی، ولی یه عذری برات پیش آمد، یه چند روزی خوردی، اب نداره، اون 15 روز قبول. الا ان یکون الصوم 3 ایام، مگر اینکه روزه ای که ما قرار پشت سرم بگیریم کلا 3 روز باشه. این 3 روز دیگه ارزشی نداره که ما بگیم که مثلا شما 2 روز گرفتی، 1 روز رو نتونستی بگیری، بگیم که دوباره باید بگیری. نه، این 3 روز رو فیض استیناف ها مطلقا واجب است. این 3 روز استیناف یعنی از سر گرفتن ها، یعنی اون 3 روز مطلقا. مطلقا رو دقت بفرمایید چطوری توضیح میدم، یعنی چه برای به خاطر عذر باشه چه به خاطر غیر عذر. یعنی اگر قرار 3 روز روزه گردن شماست و 3 روز روزه رو بگیری، تو این سه روز و روزه پشت سر هم هست، نتونستی پشت سر هم بگیری، حالا عذر داشتی یا عذر نداشتی، یعنی عمدن پشت سر هم نگرفتی یا نه نتونستی واقعا مطلقا، یعنی مطلقا، یعنی چه از روی عذر چه از بدون عذر، چه با عذر چه بی عذر، مثلا این تو مطلقا اینطوری باید معنا، اینجا باید پشت سر هم بگیری. کسوم کفارت الیمین، مثل روزه کفاره قسم. البته گفتن که کسی که با قسمش مخالفت میکنه کفارش اول که روزه نیست، اول باید 10 فقیر رو اطعام کنه یا اونها رو بپوشونه یا یک بنده آزاد کنه، و اگر اینا رو نتونست اون وقت نوبت میرسه به 3 روز روزه. پس 3 روز روزه مال کفاره قسم داریم. و کفارت و قضاء رمضان و کفاره قضاء ماه رمضان، که اینو ما خوندیم دقیقا 5 صفحه پیش، ما خوندیم در صفحه 179 بحثشو خوندیم در وسط صفحه، که در همین چند تا مسئله، مسئله سوم بود که گفتش که از سال صفی افطار صوم، پاراگراف دوم گفتش که بعد از زوال شما حق نداری افطار کنی، یعنی شما که غذای ماه رمضان رو گرفتی بعد از ظهر نباید افطار کنی. حالا اگه افطار کردی باید 10 تا فقیر رو غذا بدی، کفاره شده دیگه. حق نداشتی بعد از ظهر افطار کنی روزه غذای ماه رمضان را. حالا اگر این کار رو کردی 10 تا فقیر رو غذا بده، اگر نتونستی صام ثلاثه ایام 3 روز روزه بگیر. پس 3 روز روزه اینجا هم هست، منتها نه مستقیم، یعنی بعد از اینکه نتونستی 10 نفر را غذا بدی اون وقت نوبت میرسه، مثل همون قضیه قسمه دیگه. کفاره غذای ماه رمضان هم که 3 روزه، یعنی کفاره خوردن روزه غذای ماه رمضان اینطوری ها، یعنی کفارت و افطار غذای ماه رمضان اونم بعد از ظهر، صبحش که کفاره نداشت. خب اینم دوتا کفاره یمین، یکی کفاره غذای ما، و ثلاثه تون اعتکاف و 3 روز اعتکاف. این ثلاثه روز اعتکاف یه کفاره نیست، خود اعتکافه، یعنی 3 روز روزه اعتکاف شما باید پشت سر هم بگیری، ولی اعتکافت خراب میشه، دوباره باید از نو 3 روز بگیری و اعتکاف 3 روزه داشته باشی، که روز اعتکاف بالاخره 3 روز است و پشت سر هم هم است. و ثلاثه تون متعه، و اون 3 روزی که بدل حج تمتع است. متع اشاره به حج تمتع داره، اون وقت اینجا هدی متع رو میگه، یعنی اون قربانی که مال حج تمتع هست. به جای اون قربانی حج تمتع قرار شد یه 3 روز بگیری یه 7 روز. خب اینجا که 3 روز قرار شد بگیری، اینا رو باید پشت سر هم بگیری. پس ما چند تا مثال زدیم، یکی مال یمین بود، یکی قضای ماه رمضان بود، یکی اعتکاف بود، یکی متعه بود. این 4 تا مثالی که ما زدیم برای چی بود؟ برای این بود که به ما میگن که این 3 روز رو تو اینایی که 3 روز هست، اینا رو پشت سر هم بگیر و اگرم نتونستی بگیری دوباره بگیر. اینطوری نباشه که بگی که من عذر داشتم، نه. 2 روز گرفتی پشت سر هم، روز سوم نتونستی بگیری دوباره بگیر. البته از این 4 تا مثال، مثال آخر رو در یه شرایطی میشه 2 روزشو بگیرید 1 روزشو بعد بگیرید. میفهمید؟ و ثلاثه المتعه حيث لا يكون الفاصل العيد بعد اليومين، اونجایی که فاصله روز عید نباشه بعد از 2 روزی که روزه میگیری. بعد اليومين بنویس بعد از 2 روزی که روزه میگیری. اون وقت یومین منظور روز 8 و 9 هست، یعنی اگر روز 8 و 9 ذی‌الحجه روزه گرفتی، روز 3 که روز عیده، خورد به عید قربان، خورد به عید قربان، این رو عید قربان که روز حرامه میتونی موکول کنی به بعد از ایام تشریق، یعنی موکول کنی به بعد از 11 و 12 و 13، یعنی بری 14 بگیری. یعنی من 8 گرفتم 9 گرفتم. چرا 8 و 9 گرفتم؟ چون عید قربان گوسفند به من گفتن از اولی که محرم شدیم، گفتن امسال گوسفند نیست، اصلا نیاوردن. من فهمیدم که امسال دیگه توفیق این که من گوسفند قربانی کنم ندارم. خب و وقتی که یه هم چیزی بود که گفتن امسال اصلا گوسفند نیست، به حاجی ها میگیم که خب امسال حاج یا گوسفند نیست، چیکار کنیم؟ میگیم که حاج آقا، حاج خانم ها، هشتم و نهم رو روزه بگیرید، سه روز باید بگیرید، یکی هشتم بگیرید، یکی نهم بگیرید، یکیش هم بذارید چهاردهم بگیرید. البته اگر یه نفر گفت نه من میخوام هفتم و هشتم و نهم بگیرم، خب اون اب نداره، اون بگیره. ولی اگر یه نفر هشتم و نهم گرفت، این یه روزش اجازه دادن که بعد بگیره. فقط در این صورت اجازه میدن که شما اون یه روزش رو بعد بگیری، یعنی فاصله بیفته، اشکال نداره. ولی اگر نه، قرار شد که شما کلن اصلا بعد از عید بگیری، اصلا معلوم نبود قربانی هست یا نیست، روز عید قربان قربانی پیدا نشد، قرار شد بعدن بگیری، بعدن که خواستی بگیری دیگه باید پشت سر هم باشه. یا مثلا اول دوم ذی‌حجه و سوم ذی‌حجه اوایل خواستی بگیری باید پشت سر هم باشه. فقط یه مورده که به شما اجازه میدن که پشت سر هم نباشه، اون سه روز قربانی متعه است. و اونم یه صورتش که به شما اجازه میدن پشت سر هم نباشه، و اون صورتش این است که هشتم و نهم روزه گرفتی، یا حتی توجه هم داشتی که عید قربان نمیتونی بگیری، اب نداره، لوازمون لوازمش مهم نیست. پس اینم راجع به این مسئله. دوباره هم البته این مسئله میاد، از من بیشتر توضیح نمیدم. و من اخل بها، حالا اگر کسی اخلال به متابعت وارد کرد، لال عذرن، عذری هم نداشت، استعنف اثر باید بگیره. شما بنا بود یه ما روزه پشت سر هم بگیری، حالا کفاره بود هرچه بود، برای یه ما روزه قرار بود پشت سر هم بگیری، این یه ما رو 15 روز گرفتی و دیگه نگرفتی، گفتی حال ندارم. نه حالا یعنی که مریض باشی، یعنی گفتی با حوصله هم نمیگیره، خب دوباره باید از اول بگیری. الا در سه جا که لازم نیست از اول بگیری. یک، فی الشهرین المتتابعین کفاره و نذرا و ما فی معنا بعد صوم شهر و یوم من الثانی، در دو ماه پشت سر همی که 31 روزشو گرفته باشی. بله گفتن دو ماه پشت سر هم بگیر، ولی شارع قبول کرده که شما 31 روز رو بگیری، بقیهش دیگه تیکه تیکه بگیر. مثلا من اگر فرض کن 2 ماه روزه گردنم هست، اگه کفاره هست، کفاره حنس نظر مثلا، کفاره روزه عمدی، هرچی هست، 31 روزشو که پشت سرم بگیرم، بقیهشو شارع اجازه میده. در شهرین متتابعین کفارتن، حالا کفاره مثلا باشه مثل کفاره اون نعامه و اینا که بود، البته حالا اونجا یه بحثی بود که پشت سرم باشه نباشه، حالا اختلافی بود، ولی نه کفاره روزه مثلا. یا نذر کردم، من نذر کردم، البته کفاره نذر نه خود نذر، یه وقت است من نذر می کنم که 60 روز روزه بگیرم پشت سرم، اونو نمیتونم، اون نه. این بحثی که اینجا هست، نه من نذر کرده بودم که یه روز روزه بگیرم و اون روزم رسید، من حواسم هم بود، روزه رو نگرفتم، نذرم رو شکستم. این که نذرم رو شکستم میگن کفاره نذر. کفاره نذر چیه؟ مثل کفاره ماه رمضان، شما باید به اصطلاح این کار رو انجام بدید. و ما فی معنا به اصطلاح کفاره نذر باشه و آنچه که در معنای نذر هست، مثل عهد و قسم و یمین و اینا. بعد از صوم شهر، بعد از اینکه شما 1 ماه رو روزه گرفتی، و یوم من الثانی، و 1 روزم از ماه دوم گرفت، یعنی 31 روز رو پشت سر هم گرفت، دیگه بقیهش مشکلی نداره. این رو دیگه عبارت میگه که کفارتن، خود این کفاره همه کفارات رو میگیره. دوباره میگه نظرن، چندن نظرن میخواد بگه که اگر نظرم داشتی که 2 ماه پشت سر هم بگیری، با 31 روز اکتفا میشه کرد. این ظاهر عبارت اینه، ظاهر عبارت این است که من نذر کردم که 2 ماه پشت سر هم روزه بگیرم. اینجا ایشون ظاهر عبارت ایشون این است که در نذر شما 31 روز بگیری کافیه. ولی ممکنه نه یه نفر بگه که نه، شما نذر کردی، اگر نیت کردی که واقعا این 2 ماه همش باید پشت سر هم باشه، دیگه حق نداری پشت سر هم نکنی. این عبارت ایشون یه خورده خلاصه اینجا ظاهر عبارتش این است که اگر کسی نظرم کرده که 2 ماه بگیره، 31 روز بگیره، نظرش برآورده شده، بقیه شده که پشت سر هم لازم نیست بگیره. خب اینا رو یک کار بیشتری میخواد که توجه بفرمایید. و فی الشهر الواجب متتابعاً، و در یک ماهی که باید پشت سر هم بگیری به نظرن، من نظر کردم که یک ماه پشت سر هم بگیرم، این عبارت نشون میده که اون بالا هم منظور ایشون اینه. اگر چه ممکنه نظر مجتهدین فعلی این نباشه، ولی نظر نهایی ظاهر خود ایشون اینه. ببینید نظر ایشون اینه، در شهرهای متتابعاً یه وقت کفاره است، حالا کفاره ماه رمضان، نظر، قتل خطایی، حج، کفاره به من میگه 60 روز روزه پشت سرم بگیر، 31 روزشو بگیرم کافیه، بقیهشو تیکه تیکه میگیرم. دوباره میگه نظرن، یعنی من نظر کردم که خدایا من 2 ماه پشت سرم روزه میگیرم. ظاهر عبارت این است که اگه یه همچه نظری هم کردی 31 روزشو پشت سرم گرفتی، بقیهش کافیه. ظاهر عبارت ایشونه. ولی اینکه حالا فقهای الان هم همچه فتوای راجع به خصوص نظر اینطوری دارن یا ندارن، اون یه بحث دیگه است. در شهر واجب متتابع، در یک ماهی که متتابع پشت سرم است، به نظر، یعنی چرا پشت سرم شده، من نظر کردم که یه ماه روزه بگیرم پشت سرم، اگر 15 روزشو گرفتم کافیست، بقیه شو تیکه تیکه بگیرم. او کفار کفارتن، یعنی به نظرن او به کفارتن. خب الا عبدن، کفاره بر عبد هست، به زهارن، با عمل زهار. زهار رو قبلا توضیح دادیم که زهار از موارد روزه های کفاره، یکیش کفاره زهاره. زهار رو اونجا مفصل توضیح دادیم، برای هم توضیح نمیدیم در بحث کفارات روزه. اونجا گفتیم که اگر کسی بگه که تو بر من، به زنش بگه که تو بر من مثل مادر من هستی، زهر و که زهر امی که بعدا قبلا بحثش گذشت، اینجا اون وقت اگر بخواد برگرده باید کفاره بده. اگر نخواد برگردن وقت چه اتفاقی میفته، در جاهلیت طلاق بوده، الان دادگاه چه حکمی میده، بحثش کرد. خب زهار 2 ماه روزه داره. خب شما بگو اینجا که میگه 1 ماه که، میگیم ها اینجا این شخصی که زهار کرده عبد است، عبد مجازاتش نصف حر است. یعنی اگر یه آقایی که حر بود یه همچه حرفی زده بود به زنش و زهار کرده بود، بهش میگفتیم 2 ماه روزه بگیر پشت سر هم، یعنی لااقل 31 روز رو باید بگیر. ولی اگر یه عبدی آمده زهار کرده با زنش، عبد یعنی به زنش یه همچه حرفی گفته، عبد باید 30 روز روزه بگیره، 30 روز روزه کفارش. حالا به این عبد میگیم که تو اگه 15 روز رو پشت سر هم گرفتی، 15 روز بقیهش رو تیکه تیکه میتونی بگیری. او قتل خطأن، یعنی به نظرن او کفارتن علا عبد، یا کفاری که بر عبد هست، به زهارن او به قتل خطا، این به وسیله زهار گردن عبد آمده یا به وسیله قتل خطا. قتل خطا هم کفارش 60 روز روزه است، 60 روز روزه مال حر است، ولی چون این عبد قتل خطایی کرده 1 ماه روزه است، اونم 1 ماهش رو پشت سر هم باید بگیره. به اینم میگیم 15 روز گرفتی، بقیهش رو یعنی 16 روز بعد 15 روز بگیری کفایت، بقیهش رو دیگه تیکه تیکه بگیر. بعد از صوم 15 یوم، بعد از 15 روز پشت سر هم گرفتن. الان ما اینطوری میگیم، میگیم که کسی که اخلال به تتابع وارد کرد باید از سر بگیرد، ولی این چند دسته نه، مثلا کسی که 31 روز گرفته نه، اون دیگه مشکلی نداره. کسی که 1 ماه روزه پشت سر هم گردنش بوده 15 روز گرفته، اون اشکال نداره. یکی هم در ثلاثه متعه، در 3 روز گفتیم همه جا اشکال داره، در 3 روز تو من معذور نیست این 3 روز رو تیکه تیکه کنی، ولی یکی از مثالاشو استثناء کردیم، اون مثالش هم مثال بدل قربانی بود. در بدل قربانی گفتیم این 3 روز رو، اونم نه در همه حالاتش، مثلا اون 3 روز رو خواستی فرض بفرمایید اوائل ذی‌الحجه بگیری، اول دوم سوم بگیری، یا مثلا فرض کن 7، 8، 9 بگیری، اونا نه، اونا باید پشت سر هم باشه. ولی اگر تو یه فرضش که 8 و 9 گرفتی و خورد به عید قربان، فقط اینجا اجازه بهت دادن که اونو بعد بگیری. و فی ثلاثه المتعه الواجبه فی الحج، و در 3 روز حج تمتع، یعنی قربانی حج تمتع، که این قربانی واجب است، نه اینکه حج واجب است، حج ممکنه مستحب باشه ولی قربانیش واجبه. خب این سه روز متعه جای چیست من دارم میگیرم؟ بدلن ان دم، به جای اون خونی که باید بریزم، یعنی به جای اون گوسفندی که باید خونش رو بریزم و قربانی کنم. بعد از صوم یومین، بعد از دو روز، میگه نه بعد از هر دو روز ها، بعد از دو روزی که روز سومش عید باشد، نه بعد از دو روزی که روز سومش عید نباشد، اون نه، اونو باید پسر هم باشه. ولی اگر سه روزش طوری شد که دو روز گرفتی، یعنی هشتم و نهم گرفتی و بعد دهم ذی‌حجه شد که روز عید قربانه و روز عید هم روز گرفتنش حرامه، اون وقت روز سوم رو میتونی بعدا بگیری. البته نه بعد ها هر وقت دلت خواست، نه حتما باید روز چهاردهم بگیری. سال سوم عید، یعنی روز سومش عیده. میگم این مال عذر عمد غیر عمد میگه فرق نمیکنه، سوان علم ابتداعا به وقوعه بعدهما ام لا، فرق نمی کند که بداند از اول، ابتدایی نه از اول، به وقوعهی، یعنی به اون وقوع روز سوم، درست شد؟ بعد، یعنی وقوع اون سوم یا روز سوم، بعد هم ما، یعنی بعد از اون دو روز. خب بله، سوال به وقوعی بعد هم ما، یعنی بعد از اون دو روز، یعنی روز هشتم و نهم، ام لا، یا نمیدونسته، غافل بوده، بنابود سه روز روزه بگیره حواسش نبود، هشتم گرفت و نهم گرفت، یهو مصادف شد با عید، یا نه اصلا حواسش هم بود، فرق نمیکنه. حالا یا عذری براش پیش آمد یا عذری براش پیش نیامد، اونا دیگه مهم نیست، در خصوص اینجا اشکال دیگه نداره. یعنی این سه روز از دو جهت مشکل نداره، البته در خصوص هشتم و نهم اگر بگیره، یکی از جهت اینکه عمدن هم باشه اشکالی نداره، لعذر هم باشه مشکلی نداره. خب املا، یا اینکه نمیدونسته، املا یعنی نمیدونسته، غافل بوده، از روی غفلت روز هشتم و نهم گرفته، یهو مصادف شده باهی. فان التتابع یسقط فی الباقی، پشت سر هم بودن ساقط میشود در باقی ماندش که یه روزه، نه در باقی مانده روزها، فی الاولین مطلقا، فی الاولین، اولین کدوم بود؟ به اصطلاح یعنی در شهرین متتابعین، در شهر و چیز اینا، یا از کتفل باقی، فی الاولین مطلقا و فی الثالث، ثالث این دم مته، الا انقضاء ایام تشریق. به عبارت دیگر این نفر سوال میکنه، میگه آقا شما به ما اجازه دادید که ما 60 روز روزه رو 31 روزشو که گرفتیم بقیهشو آزاد باشیم. آزاد باشیم یعنی تتابع و ساقط است. تتابع و ساقط است تا کی؟ میگه دیگه هیچ کی، هر وقت دوست داشتی بگیر دیگه، یعنی محدودیت وقتی شما نداری در اون دو ماه و در اون یه ماه، ولی در این سه روز محدودیت وقتی داری. پس این اولین میخوره به شهرین متتابعین و فی شهر الواجب، یعنی تو اون دو ماه و تو اون یه ماه. مطلقا هم حالا توضیح خواهم داد. و فی الثالث و در سومی، سومی یعنی ثلاثه متعه، در سه روزی که میخوایی بگیری، یعنی مورد سوم، در مورد سوم ساقط میشود باقی مانده، یعنی تتابعش ساقط میشه، یعنی یسقط و تتابع، نه اینکه خود روز ساقط میشه، تتابع ساقط میشود در باقی مانده، منتها الانقضاء ایام تشریق، تا بگذرد ایام تشریق. ایام تشریق که هست 11 است و 12 است و 13 ذی‌الحجه، یعنی 11 لازم نیست بگیری، 12 نه لازم نیست بگیری، 13 لازم نیست بگیری، 14 باید بگیری، یعنی باید روز سوم رو بلافاصله بعد از ایام تشریق، این روز 14 بگیری. حق نداره دیگه بندازه به 15 به 16، اگر این کارو بکنه دوباره به مشکل میخوره، باید کلا سه روز رو بگیره. حالا آیا روز 11 و 12 میشه گرفت؟ چیزی اینجا ایشون نگفتن، ولی علی القاعده باید بشه گرفت، ولی از 14 به بعد نباید تأخیر انداخت. ولی اینجا نه ایشون نه حاشیه نجد لاغرام نگاه کردم، یعنی چیزی نداشت که این 11 و 12 چرا نباید بگیره، لاغرش این است که اجازه داره نگیره، یعنی 11 و 12 اجازه داره نگیره، ولی 14 باید دیگه بگیره. خب مطلقاً یعنی چی؟ یعنی میفهمید فإن التتابع یسقط، تتابع ساقط میشود، یسقط فاعلش هو است، به تتابع برمیگرده. فی الباقی یعنی در باقی مانده روزه ها ساقط می شود در دو مورد اول به طور مطلق. به طور مطلق یعنی محدودیت زمانی ندارد. اینجا مطلقا توضیحش خورده سخته، یعنی محدود به وقت معینی نیست. این مطلقا نیست که چه و چه داره بگیم چه اینه مثلا، نه از اونا نیست. مطلقا یعنی هر زمان دوستاش بگیره، محدود نیست. فرض بفرمایید که یه بنده خدا یه ماه روزه گردنش بود، مورد دوم این بود دیگه، 15 روزش گرفت. 15 روز بعدش دیگه محدودیت نداره که بگیم 15 روز هم ما اجازه میدیم که نگیری، ولی مثلا تا یه ماه بگیره نه، میخواد تا 10 سال بگیره، هر سال مثلا فرض کنید یه روز بگیره، دو روز بگیره تا پر بشه، اشکالی نداره. پس مطلقا یعنی بدون محدودیت، بدون محدود بودن به وقت معینی یا بدون محدودیت زمانی. ولی سومین مورد که 3 روز بود، اون محدودیت زمانی داره و تو نمیتونی از روز 14 دیگه عقبتر بندازی. البته در همین مطلقا که گفتیم بدون محدودیت زمانی، حاشیه کلانتر میگه بله میتونی، محدودیت زمانی نداره، ولی ممکنه که محدودیت زمانی دوباره عارض بشه. مثلا فرض کنید که زن وفات کسی پیدا کنه، بله اینو تا صفحه درس قبل هم داشتیم. اون جایی که به شما میگن که شما آزادی، مثلا نذر کردی یه روز روزه بگیری، هر وقت دلت خواست بگیر، لازم نیست که حالا نذر معین که نکردی که مثلا مشخصا من فردا میگیرم یا فلان وقت میگیرم، نه هر وقت دلت خواست بگیر. من تا هر وقت دلت خواست بگیر، همونجا میگن که اگر گمان کردی که دیگه به مشکل میخوری، مثلا مریض خواهی شد نمیتونی بگیری، مثلا عمل جراحی داری، نمیدونم زن وفات داری، اونا دیگه جلو میفته. اینم همینطوره. اینجا هم که میگیم آزادی، نه اینکه کلن آزاد باشی، نه، از جهت ما آزادی که لازم نیست پشت به اصطلاح سری بگیری و پشت سر هم بگیری، نه، ولی ممکنه از جهت دیگه آزاد نباشی، اونو نه، اون ما کاری به اون ندار. این تمام شد. بعد بحث این استش که چه چیزهایی در روزه مکروه هست، مکروهات روزه رو الان داریم ما میخونیم. العاشره فی مکروهات صوم، چه چیزهایی در روزه مکروه است. خب این مکروهات در عروه خوندیم، تو رساله خوندیم، احیانا مثلا تو تحریر بعضی خوندن، حالا کار نداریم. اینجا با عبارات رو میخونیم و خودش به اصطلاح مشخصه که چه چیزهایی برای روزه دار مکروه. یکره الصائم، این هی رکره ها ضمیرش به کجا برمیگرده؟ یکره ها شما بگید منم عرض میکنم. یکره ها، این هایشو میگم ها، یکره ها. خب این یکره ها جزو ریشه اصلی کلمه است، به جایی بر نمیگرده. یکره ها از کره هست دیگه، کره کره ها یعنی کراهت پیدا کرد، یکره ها کراهت پیدا میکنند، یکره ها مکروه هست. خب فاعلش کجاست؟ فاعل نداره، چون فعل مجهوله، فعل مجهول نایب فاعل میخواد. خب نایب فاعلش کجاست؟ نایب فاعلش هو است، به کجا برمیگرده؟ نه هو نیست، نایب فاعلش مسو هست، مس یعنی مکیدن. یکره و مکروه هست، یعنی چی مکروه هست؟ نایب فاعلش کو؟ فعل مجهوله دیگه، مکروه هست، چی مکروه هست برای روزه دار؟ مس و نوات، مکیدن هسته خرما، نوات هسته خرما برای روزه دار مکروهه. هسته خرمایی که هسته است، منتها این هسته خرما رو هم اگر کسی مدت طولانی دهنش نگه داشته باشه میدونه که این هسته اگرچه فرض این است که هیچ گوشتی نداره، هیچ چی نداره، یه چیز محکمی هم است، با این حال خود هسته هم یه مزه‌ای داره، لذا به خاطر اون گفتن که مکروه. ولی مثلا نه، اگر انگشتر باشه یا شمریزه باشه، سنگ باشه، فرض بفرمایید اون انسان تو دهنش باشه مثلا بمکه، حتی تو لومه مطرح شده که مثلا مکیدن انگشتر مکروه نیست، یعنی فرض نیست که چیزی از او به دهن انسان نیاد، اون اشکالی نداره. حالا مگه مکیدن انگشتر خاصیت داره؟ گفتن که مثلا بعضی سنگ ها مکیدنش مثلا یه خواص پزشکی داره، اونا مورد بحث فعلا اینجا نیست. مکروه هست، چی مکروه هست؟ مکیدن هسته خرما. مباشرت نصاب غیر جوان، مباشرت با زنان بدون هم بسترشون، اون هم بسترشون این که خب اون کفاره خاص خودش داره و مشکلات خودش رو داره که از مبتلات روزه بود، ولی نه مثلا ملامسه باشه. البته مباشرت رو در المنجد معنا کرده، از بشره میاد، یعنی تماس با پوست، بشره یعنی پوست دیگه، تماس با پوست، مثلا دست زدن، دست دادن، اینا مباشرت حساب میشه دیگه. یا مثلا صرف دستم نیست، ممکنه تماس بدن به بدن باشه، فرق نمیکنه. تماس پوست با پوست باشه، این مباشرت بهش میگن مباشرت نساء. به غیر هم بستر شدن. الا لمن لا یحرک ذلک شهوته، مگر برای کسی که تحریک نمی کند ذلک، ذلک فاعل لا یحرک است، تحریک نمی کند این مباشرت شهوتش را. یعنی یه آدمیه که به اصطلاح دیگه سنی ازش گذشته و اگر مثلا فرض کنید که دستش به دست زنش بخوره هیچ اتفاقی نمیفته و اصلا تحریک شهوتی نمیشه، این اشکالی نداره، این کراهت نداره. ولی اگر نه تحریک شهوتی میشه، کراهت داره. البته یه بحثای بعدش یه قبلش خونده بودیم که اگر مثلا میدونه که این کار منجر به این میشه که دوباره معنی ازش خارج بشه، مثلا باطل است و کفاره داده چی، اونها یه بحث دیگه است. ولی نه، صرف این که حالا دستی زده و مثلا فرض فرمایید این مقدار شهوتش تحریک شده، این مقدارها کراهت داره. ولی اشتعال سرمه زدن هم کراهت داره. به ما فیه مس کن، یعنی به سرمه ای که اون سنگ سرمه ای که فیه، یعنی تو اون سنگ، تو اون سنگ سرمه، تو اون گرد سرمه مسک است، مشک است، چیز خوشبو ریختن. او صبرون، صبر عصاره گیاه زنبق رو میگن. صبر یک شیره یا سمق گیاهی است به رنگ زرد، گاهی مایل به نارنجی و قرمز، طعمش تلخه. این عصاره گیاهی مسهله و خواص پزشکی داره، در آفریقا میرویه و در عطاری ها علی القاعده ممکنه داشته باشن. و این خصوصیتش اینه که برای رنگ کردن هم استفاده میشه، یعنی هم حالت خوراکی داره هم حالت استفاده برای رنگ کردن هست. اون وقت این رو میزنن به سرمه، چه سرمه رنگش تغییر بکنه و اون زردی با سیاهی و مثلا رنگ خوش رنگ بشه مثلا. اون وقت ضمن این که یک خاصیت گیاهی هم داره، یعنی حالت تلخ مزه داره، چون حالت مزه داره و همچنین اون مسک هم باز مشکه و خوشبو هست، حالت مزه داره، این احتمال هم داره که از راه چشم مقدار مختصری جذب بشه، مثل قطره‌ای که در چشم میریزن. گفتن که در اوروه هم خوندیم دیگه، قطره‌ای که در چشم بریزن اگرچه به باطن بدن نفوذ کنه یا در گوش بریزن و وارد جفت بشه اونا اشکالی نداره، ولی اگر در بینی بریزن گفت اشکال داره، چون بینی مجراش دیگه نزدیک دهان میره تو حلقه انسان، اون اشکال داره. این سرمه زدن هم چون مربوط به چشم میشه، چیزایی که مربوط به چشم بشه، داروهایی که مربوط به چشم بشه یا گوش بشه، مثل قطره چشمی، قطره گوشی، اگرچه نفوذ هم میکنه به بدن ولی اون اشکالی نکردن، گفتن چرا اکتحال. پس خود سرمه زدن کراهت نداره، ولی سرمه ای که توش مسک باشه یا صبر باشه، صبر باید بخونیم، صبر یعنی عصاره و شیره گیاه زنبق باشه. اینم یکی از مکروهات. باز چهارم از مکروهات، اخراج و دم، اخراج و دم المضعف، خارج کردن خون از بدن. مضعف یعنی ضعف‌آور، اسم فاعل دیگه که ضعف‌آور باشه، مثلا حجامت کنه، رگ زدن، حجامت کردن، زالو انداختن، اینایی که عطاری‌ها این کارا رو انجام میدن و در واقع خون از بدن خارج بشه، این روزه رو باطل نمی‌کنه. اگر ضعف بیاره چه راحت داره. دخول الحمام المضعف، وارد شدن به حمام، اونم اگه بشه دیگه ضعف بیاره. حالا بعضیا حمام‌های طولانی میرن ممکن دچار ضعف بشن، اون چه راحت داره. شم و ریاحین، بویدن گیاهان خوشبو. ریاحین به معنی ریحان نیست، آن ریحان که سبزیجاته، نه، اگرچه اونم جزو گیاهان خوشبوه، ولی ریاحین یعنی مطلق گیاه خوشبو. و خصوصا النرجس، گل نرگس، این هم کراهت دار. بعد شهید سانی فهمید اشتباه نکنی ها، عطر غیر از گیاه ها ولا یکره و تیب، عطر زدن اشکال نداره، مثلا این نفر در ماه رمضان عطر میزنه، اون اشکال نداره، یا از عطر استفاده میکنه، نه، اینا اشکال نداره. ولی گیاه خوشبو رو شما بو بکشی اون اشکال داره. بل روی استحباب و لسائم، میگه مکروه نیست، لا یکره و تیب و نایفایلش تیبه، مکروه نیست عطر، بلکه روایت شده است استحبابت، استحبابه، استحبابت برای روزه دار. و انه تحفته، یعنی و انه اینکه هو یعنی اون عطر تحفه صائم است، تحفه یعنی هدیه روزه دار هست. لذا این تعبیر آمده که اتیب و تحفت و صائم، عطر تحفه روزه دار هست. تحفه روزه دار هست یعنی چی؟ یعنی خداوند عطر رو تحفه قرار داده و یه هدیه قرار داده برای روزه دار که استفاده کنه و مستحبه، یا نه تحفه روزه دار یعنی مستحب است عطر را به روزه دار هدیه کنند، مثلا تحفه تو صائم. و اولی روشن‌تره که خداوند مثلا این رو تحفه قرار داده برای صائم. و یکره الاحتقان بالجامد، احتقان رو در صفحه 169 توضیح دادیم که گفتیم احتقان یعنی استعمال حقنه. اون وقت اونجا توضیح دادیم کاملا یه بحث احتقانمون اوائل داشت که از موارد مبتلات روزه و اینها بود، که حقنه اون وقت چی هست؟ حقنه داروییست که از مقعد استفاده میشه و برای مداوا و اینا به کار میره، مثل انواع شیاف هایی که اینا به اصطلاح به صورت مقعدی استفاده میشه. اون وقت این شیاف اگر جامد باشه اشکالی نداره و کراهت داره. البته بقیل یحرم و یجب به القضا، قیلی گفته است که حرام جامدشم و واجب است بهی، یعنی به وسیله این احتقان قضا واجب میشه و یجب القضا و به کنه، فاعل یجب و قضا است. خب مورد بعدی، و جلوس المرأه و الخنسا فی الماء، نشستن زن و خنسا در آب. البته اینجا خنسا میدونید که هر جا بحث خنسا میاد، خنسا خنسای مشکل منظور هست، یعنی خنساها سه جور هستن. بعضی خونساها بیشتر صفات مردی درشون روشنه، اونا ملحق به مردن. بعضی خونساها صفات زنی درشون زیادتره، اونا ملحق به زنن. بعضی خونساها صفات مرد و صفات زنی درشون مشترک هست و یک جوری که قابل تشخیصی میشه خونسای مشکل. و خونسای مشکل احکامی داره، باید هم احکام مرد رو رعایت کنه هم احکام زن رو رعایت کنه، که جا به جای فقه همه جا این بحثش میاد. لذا اینجا هم در واقع چون زن خونسا ممکنه در واقع زن باشه، برای اون هم گفتن که کراهت داره. فلما یعنی بنشیند در آب دون از رجل، مرد اشکالی نداره. و غیر یجب القضا علیه ما، قیلی هم گفته که اگر زن یا خونسا در آب نشست باید قضای روزه رو بگیره به، یعنی به این جلوس، نگفتم باطل میشه، یعنی این روزه رو بگیره قضا هم بگیره. مثل مواردی داشتیم که گفتیم این روزه رو بگیر قضاش هم بگیر. واقعا نادر، البته این حرف قول نادر، حرف قیل نادر. بعد فهمید و بعد ظاهرا الخشیه الممسو، ممسو رو چیز گفته که در اندازید گفته که یعنی به اصطلاح آلت تناسلش هم وجود نداشته باشه. کذاله یعنی به همین شکل است، یعنی همین کراهت رو داره. چرا؟ لمساوات ایلهما، چون مساوی است این مرد لهما یعنی با خنسا و زن، فی قرب المنفذ الی الجوف، در این که نزدیک است اون منفذ یعنی مخرج بولش به جوف، یعنی به داخل بدن، یعنی مخرج بول به داخل بدنش نزدیکه. خب و یکره ایزن بل صبح علی الجسد، و مکروه هست همچنین بل یعنی خیس کردن لباس بر جسد. بله دون بل الجسد و الما، نخیس کردن آب جسد با آب. ببینید این سه تا مسئله است که از شما ممکنه سوال کنن در، یعنی در گزینه ها در سوالات بیاد، بگن کدام مورد برای روزدار مکروه هست. خیس کردن لباسی که بر جسد هست این مکروهه، ولی دو مورد دیگه مکروه نیست. و اون یکیش که بل صبح خیس کردن لباس، این مکروه نیست. فرض هم یه روزداری ببره یه لباسی رو تو آب بخیسونه، این مکروهه؟ نه. یه دستمالی رو من ببرم زیر شیر بشورم، یه حوله ای رو ببرم بندازم تو تشت آب خیس کنم که بعدم بشورم، این بل و صوبه دیگه، این مکروه نه. لباسی که روی بدن هست اگر آب بگیرم روش کراهت داره. یکی هم این که مکروه نیست این هستش که انسان بدنش رو خیس کنه دون بل الجسد. مثلا انسان فرض کنید که تا زانو بره تو آب، حالا لباسش هم بالا زده فرض بفرمایید، بره توی آب جوب مثلا فرض کنید لباسشو بدنشو خیس کنه، ولی لباس روش نباشه ها. اینم اشکالی نداره. پس اشتباه نشه. اونی که اشکال داره لباسی که روی بدن هست، نه لباس خالی خالی، نه بدن خالی خالی. و امکان اقوا تبریدن، این کانش افتاده تو تایپ افتاده، و این کان اقوا یعنی کانه توی لمعه هست، یعنی تو تایپ لمعه هست، اینجا انزل تایپی افتاده، کانه رو اضافه کنید. و این کان اقوا یعنی اگر چه می باشد بلل جسد، این کانه اسمش هو است، برمیگرده به بلل جسد. و این کان اقوا یعنی اگر چه می باشد این خیس کردن بدن، اقوا تبریدن یعنی انزل خونک کردن، اقوا هست. ولی خب باشه، بحث این نیست، بحث این است که تو روایت اینطوری آمده. و یکره الحذر، حذر یعنی حرف بیهوده گفتن، حرف عبث زدن، پرگویی و پرچانگی، اجزن یعنی همچنین. خب پس از جمله حذر رو باید بخونیم، یعنی مکروه هست چی؟ پرگویی و پرچانگی برای زن، برای روزه دار. و هوال کلام به غیر فاعلت دینیه، حذر چیه؟ حرف بیهوده زدن. کلام به غیر فاعلت دینیه، البته اینجا حالا فایده دینیه رو گفته، حالا ممکنه کسی بگه نه حرف بیهوده زدن فایده دنیایی هم مثلا نداشته باشه، اینجا فقط فایده دینی رو گفته. و کذا استماع و شنیدنش هم، حالا قدر مسلمش این استش که حرف بیهوده، حرف لغو انسان بزنه یا بشنه، شنیدنش هم حرامه. بل ينبغي ان يصوم سمعه و بصره و جوارحه بصومه، بلکه سزاوار است که روزه بگیرد گوشش، سمع گوش، بصره چشمش، و جوارحه و اعضا و جوارحش یعنی دستش پاش. خب روزه هر کدوم این است که حرام مرتکب نشه دیگه با اونها. به صومه یعنی با روزه گرفتن شخص، یعنی شخص که روزه میگیره گوشش هم روزه بگیره، اگر خودش امساک میکنه از خوردن گوشش هم امساک کنه از شنیدن. البته الا به طاعت الله، روزه بگیره مگر در اطاعت خدا، بله حرف طاعت بشنوه یا چیزی که طاعت خداست ببینه، مثلا قرآن ببینه، اونایی که اشکال نداره، معصیت رو نبینه. خب طاعت الله چیه؟ تلاوت القرآن، که ما که میگیم حرف نزنه، تلاوت قرآن مشکل نداره، ذکر بگه، دعا بگه، اینم راجع به این مسئله. بعدم راجع به روزه‌های مستحبی هست که اینها هم دیگه راحت میشه، به تدریج راحت میشه و مسئله خاصی نداره. انشالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.